الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب بر حسب اونچه که بنا شده که یک نظری هم داشته باشیم در ابحاث فقهی به قانون مدنی خود جمهوری اسلامی ایران که دیروز یعنی جلسه قبل اون موادی که مربوط به این جهت قانون مدنی بود خوندیم و توجه به قانون مدنی جمهوری اسلامی خب لازمه از باب این که خب نظام اسلامیه و باید اون قوانین بر مطابق به اسلام باشه یا مخالف اسلام حداقل نباشه. حالا من تفاصیلی که در اینجا هست که قهرن نمیشه موافقه با تمام فتاوا باشه یا مخالفه با هیچ فتوایی نباشه و حالا فتوای معیار چیه اون یه بحثیست خودش کرد، ولی حالا فعلا بنابراین هستش که با فتوای رهبر خدمت شما حسابت که هر زمانی که اون میخواد در حقیقت مجری اون قوانینه طبق نظر او باشه. حالا اگر می فرماید که فتاوای خودم یا مثلا ارجاعی به فتاوای مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه می دهد یا می گوید مثلا مشهور فقهای معاصر، اون چیزی که او حجت می داند و او رو معیار می داند، چون اون در حقیقت می خواد اجرا کنه، پس بر چیزی باید باشه که بین خودش و خدای متعال اون رو معیار میدن و فعلا رهبری معظم معیاری رو که ایشون معین فرمودن همین است که اگر من چیزی داشته باشم نظر خودم نبود، نظر مرحوم امام قدس سره رو اگر اون نبود، مشهور فقهای معاصر این رو معیار در نظر شریف ایشون هست. خب بر این اساس دقت در قانون مدنی جمهوری اسلامی لازم هست تا اینکه بالاخره حداقل چیزی درش نباشه که با فتاوای کل مخالفه نباشه و همچنین تا مهما هم کن این معیار هم درش ملاحظه بشه. علاوه بر اینکه عرض کردم گاهی فروعاتی در قانون مدنی آمده که در متون فقهی نیامده و خودش میتونه یک سوژه باشه برای بحثای برای یه فرعی که خود مورد ابتلا هست، مورد عمل هست و در متون فقهی ما هم نیامده، که گاهی ما برخوردیم به این که گاهی چیزهایی در قانون مدنی وجود داره که تو فتاوا هرچی گشتیم فتوایی پیدا نکردیم و خود این تدوین کنندگان که خب بعضی هاشون مثل مرموهای اثار اینا فقها بودند و اینا ممکنه خودشون استنباط کرد و این فرع مثلا فروعی رو بیان کرد. در کنار این حالا بالاخره فقه وضعی و حقوقی که در کشورهای مهمی از دنیا مثلا متعارف و متداول هست و یا در بعضی کشورهای اسلامی مثل مصر که از اونها اتخاذ کردن خیلی ها، البته با یک تغییر و تحولاتی که درش ایجاد کردن، من حیث و فقه ما ملزمی نداریم برای این که اونها رو بررسی کنیم، مگر کلاس حقوق بخواهیم داشته باشیم که خب کلاس حقوق بخواهیم و اونها رو بررسی کنیم خودش بحثا. اما از دو یا سه نظر توجه به اونها خالی از فایده نیست. یکی این است که اگر، چون همونطور که در جلسه قبل توضیح دادم، ما در فقه دنبال این هستیم که چه گفته شده است، یعنی از طرف شارع مقدس در این موضوعات چه گفته شده است، چه باید گفت، در فقه دنبال این نیست، چه گفته شده است. اما در این فقه وضعی در حقیقت اونا میخوان قانون بگذرونن، یعنی باید چه بگیم، چه قانون رو جعل کنیم. اینا در دنبال جعلن، ما در فقه دنبال جعل نیستیم، دنبال اینیم که اون جعل ها و مجعولات چی هم
و عقلیات چی؟
بله؟
و عقلیات
اونجا اگر قاعده ملازمه هست باز اونو مثل بریم.
نه قاعده ملازمه رو قبول نداریم.
بله حالا یه مقدار کمی حالا اونا رو مثل بشه فرق بذاریم یا نگذاریم. بله ما عقلیات خیلی نادری داریم که مستقلات عقلیه اونجا باشه. خب یک فایدهش این بود که ما گاهی ممکنه حرفهای اونا، مطالبی که اونا زدن، یک امور بلایی یا استدلالاتی باشه که قرینه بشه بر این که ظواهر الفاظی محفوظ به یه قراره نمیشه که معنای دیگری پیدا بکنه. دو این که با این مقارنه در حقیقت دقت و عظمت احکام اسلام روشن‌تر میشه، که ما میبینیم وقتی مقایسه میکنیم خیلی از ریزکاری‌ها و دقت‌هایی که در اینها شده، اون هم در 14 قرن پیش، الان بشر بعد فحص‌ها و بحث‌ها و کذا و کذا یه جایی پی برده و یه جایی هم هنوز که حالا میگیم بعضیشو میخونیم اینا هنوز پاشو میلنگه و این هم یک فایده است که باز داره. فایده سومی که داره این است که ما گاهی در فقه که یکی از اونا همین بحث اکراه هست به بنا و عقلا تمسک میکنیم که بنا و عقلا اینه و رد نشده. این ابحاث گاهی سلبن یا ایجابن در این باب میتونه کمک کار باشه که یا بگیم برای اوغلا این چنین هست یا بگیم برای اوغلا نیست. مثلا همین چند روز پیش ما در اون بحث فقه معاصر داشتیم که یکی از ادله مهمی که مرحوم امام مثلا به او تمسک کردن برای خیار قبل بنای اوغلاست، که اوغلا وقتی کسی مغبون شد، جاهل بود و مغبون شد، وقتی متوجه شد اوغلا برای او خیار قائلن که تو میتونی به هم بزنی معامله، اگر تفاوت فاحش باشه اینو قائل و استدلال به لازره رو بقیه چیزای دیگر رو درست نمیدونم و دلیل مهمش همین بنا و عقل است، شرط ارتکازی رو نمیدونم اینا رو قبول ندارم. خب وقتی ما تفحص میکنیم میبینیم مثلا تو خیلی از قوانین کشورها حتی در سابق خیار قبل وجود ندارد و میگن نه حق به هم زدن نداره، یا نه میتونه عرش بگیره ما به تفاوت معامله نمیتونه به هم بزن، مقبوم میتونه ما به تفاوت بگیره مثلا و همسال زاره، که گاهی اینا موجب میشه که انسان در اینکه همچه بنا و اقلایی باشه شک کنه. یه موارد که بنابراین فحصی که ما در فقه لازم داریم گاهی محتاجه و این که به این کلمات و به اینها مراجعه کنه انسان که ببینه آیا واقعا سلبن یا ایجابن انا و غلایی وجود داره یا وجود نداره. حالا البته یکی از سفارش های اسلام هم این است که ما نسبت به علم هیچ تعصبی نداریم. اطلب العلم ولو به سین مثلا که حالا در نقل شده در روایت خونه دونم سندش چطوری هست. خب به خدمت شما عرض دارد که چین که مسلمان نیستن مثلا به خصوص در اون هست ولو که اینه که نه ما در اسلام نظر میکنیم به ما قال نه من قال. چی گفت؟ این حرف حسابی استدلال داره دلیل داره و میپذیریم. فرضا حالا از این جهت هم گاهی مطالعه این کتاب ها و کتاب های حقوقی و این امثال زالک از این جهت هم لا برسه بهیم و گاهی مفید ممکنه باشه. حالا در بحث اکراه ما مباحثی داشتیم. یکی عناصر مأخوذه در اکراه بود که اینا رو بحث کردیم. دو این بود که ما در باب اکراه میگفتیم باید خوف ضرر باشه. آیا این خوف ضرر مال شخص مکره فقط ضرر به خودشه یا بیرون از خودش هم هست؟ بیرون از خودش هم بحث بود که دایرش چقدره. این دو. مسئله سوم این بود که در مواردی اکراه به جامع میشه یا به عدل فردین میشه و این موارد حکمش چی خواهد شد، که خیلی از آقایون موارد اکراه رو برمیگردوندن در مقام اول به اضطرار، مثلا مثل محقق خویی گفت وقتی به جامع اکراه میشه خب این صراط به فرد نمیکنه، فرد مکره نمیشه، اما این ناچار فرد رو بیاره، مضطر میشه از راه اضطرار. پس اضطرار اکراه در حقیقت کنه موضوع سازه برای اضطراره و توسط به حدیث اضطرار میشه یه مواردی. و بحث بعدی هم این بود، بحث چهارم هم این بود که آیا در موارد اکراه اگر مکره راضی شد آیا این معامله صحیح میشه یا نه این معامله مثل موارد هزله که قابل اصلاح نیست، یا نه صحت تعهلیه داره صحت فعلی نداره، صحت تعهلیه داره بعدن اگه راضی شد صحیح میشود. این پنج موردی بود که ما داشتیم. اینا همه در فقه وضعی هم در حقیقت آمده، در همین پنج حوزه اونا هم حرف دارن. منتها و ما گفتیم که در جایی که مکره وی باطل دیگه، ما اینجوری گفتیم. حالا اونا این حرف رو دارن منتها با فرقی که حالا ممکنه به عزم کنیم و بخونیم. ادله هم که ما داشتیم برای اینکه اکراه معامله اکراهی باطله چند تا داریم. یکی این بود که این داخل در مستثنا من آیه شریف است، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، و اکل مال با اکراه اکل مال به باطل. دو عبارت بود از حدیث شریف رحم. سه که حالا کاش که سه رو دو میگفتم، عقد مستثنای آیه شریفه که الا ان تکون تجارتا عن تراز، و گفته بشه که در مورد احیا ترازی نیست. پس عقد مستثنامه از آیه تجارت، عقد مستثنا، سه حدیث رفع، چهار به خدمت شما عرض شد که بنا و اقلا و سیره و اقلا، پنج این که ادله نفوذ انصراف داره از موارد اکراه. پس موارد اکراه شک میکنیم که آیا درسته یا نه اصالت الفساد در معامله جاری میشه. این پنج تا دلیلای ما بود برای اینجا. خب یکی از استدلال ها که استدلال به عقد مستثنا بود که الا ان تکون تجارتا عن تراض، محل کلام قرار گرفت که آیا رضایت در اینجا هست یا رضایت در اینجا نیست. محقق اصفهانی فرمود استدلال به این درست نیست، چون راضی هست مکره، چون فرض نیک قصد داره و نمیشه قصد باشه مبادی قصد نباشه، و مبادی قصد یکیش چیه؟ رضایت، اشتیاق، شوقه. پس باید شوق داشته باشه، این شوق در تأکد پیدا کنه به سرحد اراده برسه. پس وجود داره. حالا در فقه وضعی راجع به این رضایت هم بحث هست. یه دلیل شیشامی هم ممکنه اضافه کنیم که قبلا هم صحبت شد در این اواخر، این بود که در مواردی که مکره قائل به عدم صحته، در مواردی قائل به عدم صحته اصلا تمشی قصد برای اون نمیشه اگه غافل نباشه. وقتی میدونه باطل است و راه درست شدن نداره، اینجوری قصد میکنه بیع و تحقق بیع رو. که مرحوم امام سه جور کسه قصد فرمودن، فرمودن تارتا قائل به صحت است، خب قصدش متمشه میشه. تارتا قائل به صحت نیست ولی میگوید با رضایت بعد قابل تصحیحه و احتمال میده بعدا راضی بشه، اینجا تمشی میشه ازش. سه قابل صحت نیست ولی میگه با رضایت درست میشه، ولی جازم است و میداند بعدا راضی نخواهد شد. اینم گفتن تمشی نمیشه ازش. چهار کشون سر قسمه گفتن چهار تا بهتره که اصلا. چهار این است که اصلا غالب بطلاب بلبر، خب اینم تمشی ازش نمیشه. وقتی تمشی ازش نشود پس اصلا عنوان معامله سخون کنیم دی نیست، اجاره نیست و هاکذا. پس بنابراین جاهایی که این چنینیه اصلا قابل تصحیح بعد هم نیست به رضایت بعد، چون اصلا انشاء نکرده در حقیقت. او این فهرستی بود از اون چیز که ما تا حالا داشتیم و عباسی که داشتیم. حالا این کلماتی که در این قوانین این حضرات هست مال قلعه 1948، من بعضی از چیزایی که اینجا جمع آوری شده حالا بعدم اون نظریت العقل مفصل تره، ولی چون این اصل قانونه اونجا بعد توضیح و تفصیل بیشتری داره اینا عرض میکنم. اینجا ماده 127 سه جزء داره، جزء اول، بند اول، یجوز و ابطال العقد للاکراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبته و اسها المتعاقد الاخر فی نفسه دون حق و کانت قائمتا على اساس. گوید که ابطال عقد برای اکراه جایزه. پس اولا ابطال جایزه نه باطله. این میتونه بره از دادگاه تقاضای ابطال بکن، خودش باطل نیست. کی؟ ازا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه، وقتی عقد ببنده یک شخصی تحت تسلط یک خوف، یک خوفی بر اون چیره شده، تحت سلطان خوف این کارو میکنه. که به اصل ها که این رهبه و خوف را برانگیخته است، متعاقد دیگر در نفس این متعاقد، یه متعاقد دیگری این خوف رو در نفس این ایجاد کرده بوده، اگه نفروشی یا اگه قبول نکنی من نخری به درد در میارم. که این خوفی که ایجاد میکنه متعاقد آخر دون حق، این بر اساس یه حقی نیست، یه وقت حقه، مثل اینکه دادگاه میگه این کار رو بکن، یا احتکار کرده ولی یه هم میگه بفروش ولی به درد در میارم، به من بفروش که یه حالا خودشم طرف تعاقد باشه و همثال زاله. که خب این هم بود در بحث فقه ما. مکانت یه قید دیگه هم میخواد. پس تا حالا دو تا قید شد، یک این که یعنی چند تا قید از این عبارت استفاده میشه، یک اون تعاقد تحت سلطان رهبه باشه، دو این رهبه از ناحیه متعاقد آخر باشه نه شخص ثالث، سه این من دون حق باشه این رهبه، چهار و کانت قائمتا علی اساس، این رهبه بر یک اساسی استوار باشه. که حالا قائمتا علی اساس یعنی چی؟ در بند دو معنا میکنه. پس در این صورت که این چهار شرط موجود باشد، اینا تازه میگن یجوز و ابطال. و کانت اون رهبه علا اساس، حق کانت بهش برمیگه.
خانم اساس یعنی
چی؟ حالا الان مرون میشه باید دوم. این بند اول بود. بند دوم و تکون الرهبه قائمتا على اساس اذا كانت ظروف الحال تصبر للطرف الذي يدعوها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. این که رهبت قائم بر اساس باشه یعنی چی؟ این در چه صورتی اون رهبر قائم بر اساسه؟ در صورتی است که ظروف و شرایط و احوال جوری باشه که به طرفی که مقابل، به طرف مقابل که او رو برمی انگیزانه، اون رهبر او رو برمی انگیزانه، این باشه که من یه خطر بزرگی اگر عمل نکنم دامنگیرم خواهد شد، حالا یا در نفسم یا در جسمم یا در شرف و آبرویم یا در مالم. اما اگر نه، اون تحلیله جوری نیستش که این خطر بزرگی رو احساس بکنم. یا از ما بگی میگه این بلوف میزنه همچه دستش نمیدن چه کار، یا برای این اهمیت اصلا نداره، چیز مهمی برش نیست. پس باید اون تهدید علا اساس باشه، یعنی برای پایه محکمی باشه، نه برای یک چیز شلوغه. نه، مقصود از علا اساس تکون الرهبه قائمتن علا اساس وقتیست که ظروف حال نشون بده که این یه خطر جسیمی، حالا راجع به نفس یا جسم یا شرف یا مال، این مواد متوجه اون مکره می شود. بند سوم، و یرا فی تقدیر الاکراه جنس من وقع علیه الاکراه و سنه و حالته الاجتماعیه و صحیه و کل ظرف آخر من شأنه ان یؤثر فی جسامت الاکراه، که این در مقام مدنی هم بود که در تقدیر اکراه و اینکه بدون اکراه هست یا نیست، جنس من و قهل الکراه که مؤنث یا مذکره، زن یا مرده، اینو با هم تفاوت میکنه. مثلا میگه این لباس رو به یه خانم، میگه این لباس رو این چیز به من بفروش و الا بی حجاب مجبورت میکنم از در بره بیرون. خب این برای او یه خطر بزرگه، برای او ولو به یه مردی بیرون میندازه، خب بی بنداز چی میشه. و حالت اول اجتماعیه، شأن اجتماعیش چقدره؟ گویی برای کسی چیز مهمه و کسی مهم نیست. و صحیه، سلامتی و اینهاش و هر چیز دیگری که میفرماد من شأنه یعنی یو از سرفی جسامت الاکراه، اینا رو باید ملاحظه کرد که گفتیم این هر حقه، این درسته، یعنی فقهان رو قبول دارن که گفتن خوف ضرر، خب گاهی در ضرر این چیزا دخیله دیگه، گاهی من فرد نلا فرد ممکنه ما مخاطبه بشه. این سه بند ماده 127. ماده 128، اذا صدر الاکراه من غیر المتعاقدین. الان در ماده 127 این بود که طرف آخر طرف اونگه رو بخر از من یا بفروش به من، اینجا این است که اذا صدر الاکرام من غیر المتعاقده فلیس للمتعاقد المکره ان یطلب ابطال العقد ما لم یثبت ان المتعاقد الاخر کان یعلم او کان من المفروض حتما ان یعلم بهذا الاکراه. خب مکره در اون ماده بود که میتونه بره ابطالش رو درخواست کنه، اما کجا میتونه ابطال رو درخواست کنه؟ میگه وقتی میتونه ابطال رو درخواست کنه که بدونه اون طرف دیگر که مکره نیست اطلاع داشته که اینو دارن مجبور میکنن به اینکه بفروشه، اما اون اطلاع نداره، یا دارن مجبورش میکنن بخره اما اطلاع نداره، یا مفروض اینه که این باید اطلاع پیدا میکرد، مثل این که تو رسانه ها گفته شده تو بلان گفته شده این باید اطلاع پیدا میکرد، این غفلتش غفلت مبرره نیست. اینجور جایی که او اطلاع نداشته و مفروضم این نیستش که جوریه که باید اطلاع پیدا میکرد، در این موارد نمیتونم ابطالشو بخواد، ابطال در جایی میخواد که اون بدونه، یا مفروض این نباشه که اون باید بدونه، اونجا ابطال میشه. پس یه قیدی هم داره میزنه. اون وقت اینجا سواله که شما که دارید اینجا فرض میکنید ازا صدر الاکرام غیر المتعاقدن فلیس المتعاقد المکرم فلان، چرا در ماده درس ماده 128 نمیگید در ماده 127 میگید و اصل متعاقد الاخر؟ شما اونجا باید بگید و اصل متعاقد و غیرو تا این فرضی که در ماده 128 میاد میگه تصویر داشته باشه.
میگه اون با شرایط باشه.
بله دیگه، چون بالاخره ما اونا رو میخواییم.
اون باشه و اون یکی داره اون با شرایط.
بله. این به خدمت شما هست شود که چیزی که در این قانون اینجا حالا در این نظریت العقد که مال آقای سمهوریه، خب ایشون یک کتاب داره همون الوسیطه که خیلی مفصل و ده جلد تقریبا، این لب اوناست که خودش تقریبا لباب اونجا رو تلخیص کرده و لبابش رو در این کتاب نظریت العقد آورده و بعد با در حقیقت قانون مصر مقایسه هم کرده و میگه قانون مصر درست در متخذ از قانون فرانسه است، اما خیلی جاها رو اتباع نکرده، تقلید نکرده و خیلی جاها هم تبدیل کرده و اینجور نبوده که تقلید کورکورانه بکنه و هرچون را گفتن و اون چه که در مصر انجام شده رو اصح میدونه و درست تر میدونه.
تا اینجا که فهمیدید از همین فرمایشتون در واقع میشه شمار اکراه دیگه،
ولی
شرط اکراه نیست یا مانع شرط رضا نیست یا مانع اکراه نیست، اینی که این آقای عجوز و ابتال در واقع خیار اکراه بود، اینه که اینا بهش ملتزمه، شرط رضا و ممانعیت اکراه نبود، اینا خیار اکراه فاعله سه مکره یه جو خیار میدونن، اصلا اینا شروط و موانع نمیدونن، اینا خیارات بس خیارات دارن اینا بس میکنن.
نه نه
یک عجوز و ابطال.
ابطال
چی؟ یعنی صحیحه و عقده، اگه نری صحیحه عقده زبطان این،
ولی میتونن ابطال کنن. ببینید ابطال با خیار تفاوت میکنه، خیال یه حق نیست برای به ارث برده میشه، حالا اینا این میگه میتونه ابطال کنه، بعدم شاید بگه دادگاه میتونه ابطال کنه نه خود مکره،
برای حق درخواستش با این
نمیگه، بله حق درخواست داره ولی باید بره دادگاه بگه،
بله جهتش بگم با خیال
بس فرقی نداره، با خیال نه
چون
نه. نه 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 ابطال غیر از خیاره، خیار خودش یه حق است که قابل ارث، قابل چیه؟
این ابطال قابل ارث
شه. نه 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 نه
با چی ابطال میکنی؟
بله
با معامله بخواید که ابطال کنید، یعنی لاقل ابطال غالب صحتشید، غالب لزومشید، خب مگه به چیز غیر از خیار میشه ابطال کرد؟
نه خیار
خیاره دیگه،
میگه باطل بود.
آه اینجا
یه باطل
ماهیت چه فرق با خیار؟
مثل فسخ
اینجا الان ابطاله، ابطال خیاره،
مثل فسخ در موارد که فسخ هست که خیار نیست.
فسخ به چه معنا؟ به معنی انفساخ، به معنی فسخ کردن، فسخ کردن فقط به خیاره.
نه
آقا، یا عقد لازم است یا جائز است، عقدی که جائز است یا از اصلش به خاطر اینکه شرایط
اون خیارات هم گفته شده، بعضی از
خیار
بعضی خیارات هم گفته شده مثلا که بعضی از خیارات، بعضی از اونجایی که ما میتونیم به هم بزنیم خیار حق است ولی به ارث برده میشه و امثال این چیزا رو داره، اما یه مواردی میتونیم به هم بزنیم اما حق نیست و به ارث برده نمیشه، در مقابل مسقطات نداره، در مقابلش نمیتونیم پولی بگیریم ساقط بکنیم، این حکمه نه یه حقی، اینجا حکمه، میتونی ابطال کنی.
الان چرا اینجا میگید حکمه؟
خب نگفتن دیگه، نگفتن خیار خیار
حق داره،
نگفتن این حرفو،
کلمه خیار
بکنم نه ظاهرش هم نیست،
من حق دارم که ولو به مراجعه به دادگاه،
این حکم نیست، قانون نیست، اون میتونه بره دادگاه ابطال کنه، مثل حکم میمونه. بله حالا این باز در مبحث اینجا المبحث الثالث الاکراه میگوید النصوص القانونیه تنص المادتان 135-135 الا انه لا یکون الاکراه موجبن لبطلان المشارته، که مشارته رو اینا در معاملات استعمال میکنه. تو بعض روایات ما شرط به معنی معامله هست. الا اذا کان شدید، اکراه وقتی شدید باشه موجب بطلان، اینجا گفته بطلان نگفته ابطال، به حس یحصل من تقصیر لذت تمییز، شدید باشه به جوری که از اون اکراه شدید تأثیری برای انسانهایی که ممیزن و عاقل شاعر ممیزه پیدا بشه. مع مراعات سن العاقل و حالتهی و ذکوره و الانوسر، این و تنسل ماده 1111 من القانون المدنی الفرنسی الا ان الاکراه الواقع الا من تعاقده یکون سببا فی البطلان حتی لو صدر من شخص غیر المتعاقد الاخر الذي تم الاتفاق لصالحه، غیر از اون طرفی که لصالح این اون بلو خوبه. ماده 111 این چطور داره که این طرف مترقی تر شده از اونی که در اون بود اون قانون قبلی که خونده. و تنسل ماده 1112 الا ان اندل اکراه یتحقق اذا کان من شأنهی ان یؤثر فی شخص مستقیم الادراک و ان یشعره بالخوف من ان یعرض نفسه و ماله لخطر جسیم حال و ینظر فی هذا الامر باز الى السن و الجنس و حالت شخص. اینجا باز اینجا باز و تنسل ماده 1113 الا ان الاکراه یکون سببا فی بطلان العقد لا عندما یقع او لا عندما یقع او علی المتعاقد فحسبه، اینجور نیست که فقط اگر بر متعاقد خود شخص متعاقد ضرر بخواد واقع بشه باطل باشه و اکراه اونجا صادق باشه، بل ایزن اذا وقع علی زوجهی او زوجتهی او علی فروعهی بچه‌هاش او اصولهی پدر نیاکانش پدرش مادرش اینا. پس از اون ناحیه هم یه توسعه ای داده، ولی باز همسر و فروع اصول آدم. اما گفتیم که در فقهای ما پارو بالاتر از این حرفا گذاشتن، در عبارت آقای حکیم بود تو مناج او علی المؤمنین، بله اینجوری دیگه. اما حالا این قانون اینا اون چیزی که مربوط به خودش میشه حالا فوقش اومدن بالاتر گفتن،
دابه و اینا رو دیگه نگفته،
بله نه اونا رو نگفته، حالا چون اون جزء مال میشه دیگه،
مال گفته بود.
و تنسل ماده 1114 ان علا ان مجرد الخشیه از صادر من احترام واجب للعب او الام او ای اصل آخر دون ان یکون هنا که اکراه واقع لا یکفی لبطلان العقل. خب گاهی یک کس میگه این مطلب محمد بودم لرواسی گیر میکنه به خاطر احترامی که بر اون قائله. اینجا چی؟ اکراه هست؟ این قول نه، اگر او ای عاده به ضرر نمی کنه، فقط به خاطر احترامی که اون داره. پدرش میگه خونه رو من بفروش، ماشین رو من بفروش، و این قهرن یک جبر نفسی کنده پیدا میکنه برای فروش که من این نفروشم یه احترامی با بابا میشه. پس بنابراین اختیار میکنه بفروشه. اما اینجا چون این عاده به نظر ضرر نشده، این حکم اکراه رو میگه نداره. اینم بازی بست. و تناسل ما در ماده دیگر 1115 الا ان العقف لا یجوز التعنفی به سبب الاکراه ازا اجیز بعد انقطاع الاکراه صراحتن او زمنن او به ترک المیعاد الذی حدده القانون للرد ینقض. به خدمت شما عرض که این حرف آخر میگه که اینجور نیست که اگر اجرای واقع شد بعد مکره اجازه داد بگیم نه این عقب درد نمیخوره، چون اندل حدوث مکرهن واقع شده. طعن در او به سبب این که اکراه واقع شده دیگه به خدمت شما عرض شد که لایجوز. اگر بعد از انقطاع اکراه این آقا اجازه داد، حالا صراحتن او ضمناً، مثلا صراحتن میگه خب عجزم، ضمناً چیه؟ اون پولی که دریافت کرده در اثر این میره خرج میکنه. خب اگه معامله بود باید برگردونی. این ظهور در این داره که اونو قبول کرد. یا اینکه قانون گفته شما اگه میخوای رد بکنی مثلا یه ماه فرصت داره، به حسب قانون کسی که مکره شده گفته اگه میخوای تا یه ماه میتونی رد بکنی، و این اون زمانی که قانون معین کرده گذشت تو اون زمان رد نکرد، اون این دلیل برای از قبول کرده و دیگه معامله نافذ است و دیگه کاری نمیتونه بکنه. حالا این آقای سموری میگه و نرا من هذه النصوص ان المشرع الفرنسي قد افاض في بيان القواعد التفصيليه للاكراه. اومده قوانین متعددی ردیف کرده برای باب اکراه. به چه منظور این کارو کرده؟ افاضت تجنبها في الغلط و في التدليس، برای خاطر اینکه معامله رو از واقع شدن در غلط و کلا سر دیگران گذاشتن و تدلیس کردن و اینا روشن باشه، هر صورتی رو قانون جدا 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 بیان کرد. و من مشرع المصری فقد اکتفا فی الاکراه به مادت واحده. گفت ما اینقدر نمیخواد قانون 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 بیان فیها متى یکون الاکراه سببا فی بطلان العقد. تو ماده واحده گفته کی اکراه موجب بطلان عقد میشه. دیگه هی ماده نیمده بگیر. وقد احسن سنن فی انه تجنب ما خاز فیه المشرع الفرنسی من التفاصیل. کار خوبی کرده که دیگه اون تفصیلات اونا رو نبود. حالا بعد ایشون یکی یکی این تفاصیل رو مورد بحث قرار میده. من نبدا و فی بست نظریت تقلیدیه فی الاکراه ثم نبین و وجوهت نقد فیها. یکی یکی اینا رو میاد میگه اشکالاتی که داره میکنه همینطور. و بعد به خدمت شما ارسالت که به خصوص اون اولش برای ما که مسئله این که رضایت در اینجا از یه رضایت در اینجا نیست، خب برای اون بحث ما شاید نافع باشه. ما اینو خلاصه این مطالبی که اینجا از عرض میکنیم تا ببینیم که چه بهره برداری میتونیم بکنیم. اینا در بحث اولشون میگن اینجا رضا موجوده مثل آقای اصفهانی، اونطور میگن این رضا معیوبه، رضا هست ولی این رضا معیوبه. و حالا اگر ما بتونیم بگیم که این حرف اینا درست باشه، این رضا معیوبه، وقت ممکنه بگیم آیه شریفه تجارتا انتراز انصراف داره از رضایت معیوب. پس آقای اصفهانی که میفرماید که این داخل در مستثنا هستش، ما بیاییم این نمیتونیم استدلال بکنیم، باید برای مستثنا مخصص بیاییم. با ازش آیه در روایت رفع حدیث رفع. اما اگه شما بگید نه آقا اون رضایتی که در این آیه است رضایت غیر معیوبه، اما رضایت معیوب در آیه نیست، پس اینجا اثر میکنه. این
بله
قضیه استرار رو اینا اصلا بحث استرار غیر از اکراه دیگه.
نه درست
اونجا رضایتی یا اونجا رضایتی که داره مشکل
نه رضایتی معیوبه اونجا میگه.
حالا ببینیم اون ببینیم رضایت اون معیوبه، چون الان بحث کردن که فرق اینجا با اونجا چی میشه که ما اونجا رو میگیم معیوب هست اونجا میگیم معیوب نیست. ان شاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم.